بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. چهار کلمه با مشتقاتش در کتاب خدا قرآن مجید زیاد به کار گرفته شده، علیم، حکیم، رحیم، هادی. این چهار حقیقت از اسماء و صفات پروردگار مهربانه. این چهار حقیقت از افق وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام طلوع کرد. حضرت مظهر این چهار حقیقت بود. کیفیت طلوع این چهار حقیقت از افق وجود رسول خدا با دیگر انبیاء الهی قابل مقایسه نیست. چرا قابل مقایسه نیست؟ چون ظرفیت رسول خدا ظرفیتی بود که ظرف وجود هیچ پیغمبری به گستردگی این ظرفیت نبود. حضرت آدم پیغمبر اولوالعزم نبود، اما پروردگار عالم درباره او می‌فرماید علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء رو خودم به آدم تعلیم دادم. چند نگاه به این آیه هست. بعضی ها می فرمایند منظور از این اسماء مفاهیم نوری و ملکوتی اسماء حسنای حق که 99 اسم. بعضی ها میگن ارتباط آدم با حقایق زنده عالم، ولی با توجه به ظرفیت پیغمبر و خاتمیت او و عظمت او باید گفت علم اسماء یک گوشه ای از علم او بوده. علم منحصر به علم اسماء نیست، علوم دیگری هم بوده که به وجود مقدس او عنایت شده تا حدی که در ظرفیت انسان تا قیامت بوده. ایشون پرده از روی دانشی که به او داده شده برداشته. ثابت کردن اهل تحقیق با دلیل، با آیات، با روایات، با مطالبی که از خود حضرت بروز کرده که ایشون عالم علم ملکی و عالم علم ملکوتی بودند، علم بودن نه عالم. این یه نکته خیلی مهمیه که در دروس ما طلبه ها بیان میشه. دانشمندان ما میگن این از باب زیدون عدلونه، علم بود پیغمبر، نور بود. اما مظهر اسم هادی، شما اگر به کتابها به معارف الهیه مراجعه بکنید دلسوزتر از ایشون رو برای نجات انسان از ظلمات پیدا نمی کنید. درباره کی قرآن مجید این جمله رو فرموده؟ حریصون علیکم، برای نجات شما تمام وجودش غرق در امید، غرق در حرص. حریصون علیکم. نمی نشست که بیان پیشش بگن ما رو هدایت کن، بلند می شد دنبال گمراه می رفت، رو از گمراه بر نمی گردوند. 70 نفر از عزیزترین یارانش جلوی چشمش شهید شدن، جنازه عموشو مسله کردن، دماغشو بریدن، لبهاشو بریدن، انگشتاشو بریدن، به پیشانی خودش سنگ زدن، 2 تا دندونای جلوشو شکستن، خورد کردن، دورشو گرفتن، گفتن خدا که به حرفت گوش میده، نفرین کن، مشرکین مکه نابود بشن. دیدن دولب مبارک خونالودشو باز کرد و با حال دعا به پروردگار گفت اللهم اهد قومی فإنهم لا یعلم. خدایا به اینا غضب نکن، خدایا به اینا خشم نگیر، خدایا اینا منو نمیشناسن، تو رو نمیشناسن، دین تو نمیشناسن، جاهلن، بهشون توفیق بده بیدار بشن، هدایت بشن. حرص میزد برای هدایت. در اوج قدرت بود که حسودی از قوم یهود گاهی روزا تو مسیرش تو تاریکی صبح خاکستر میپاشید روش. یه چند روزی تعطیل شد، به یه کسی که میدونست فرمود اینی که زیاد از من یاد میکرد چند روز پیداش نی، از من یاد میکرد. میتونست بگه بیریزین قطع قطعش کنین بی تربیت بی حیارو، ولی گفت اینی که از من یاد میکرد پیداش نیست. گفت آقا مریض، بلند شد اومد عیادتش، در زد، پسر یهودی اومد در رو وا کرد، فرمود اومدم عیادت پدرت، رفت به باباش گفت چه خاکی تو سر ما شد، اونی که رو سرش خاکستر میپاشیدی اومده عیادتت. گفت لحافو بنداز رو من نبینمش، بگو بیا تو، خجالت میکشم. اومد کنار بسترش نشست، از زیر لحاف گفت اول منو مسلمون کن بعد لحافو پس بزن، من بد کردم. وقتی یه یهودی مسلمون می شد، یه کافر مسلمون می شد، یه بت‌پرست مسلمون می شد، انگار همه دنیا رو بهش دادن. می اومد بیرون، 2 تا دستشو بلند می کرد، شیخ طوسی نقل می کنه در کتاب اعمالی، می گفت خدایا از این که با دلالی من و با واسطه گری من یک کسی رو از گمراهی نجات دادی، من تو رو شکر میکنم، من تو رو حمد میکنم. دغدغه هدایت مردم رو داشت و اما مظهر حکیم بود. کی تا حالا تونسته به اون چه که از دولب مبارکش در هر رشده ای قطعی و صدور بوده ایراد بگیره؟ یه پزشک بیاد بگه که طب النبی این ایرادو داره، یه نظامی دانشگاه دیده بیاد بگه تو جنگا از نظر نظامی این ایرادو داره، یه روانشناس بیاد بگه 1500 سال پیش تو روانکاوی انسان با این روایات اخلاقیش این ایرادو داره، یه جامعه شناس بیاد بگه دیدش نسبت به جامعه این ایرادو داره. کی در این 1500 سال معقول و منطقی تونسته به او ایراد بگیره؟ او حکیم بود و مظهر حکمت پروردگار مهربان عالم بود و طبق نزدیک به 5 آیه معلم حکمت بود، یعنی همه حکمت پیشش بود. و اما مظهر اسم رحیم بود، رحمت مصدر، رحیم اسم فاعل، ولی پروردگار عالم از او به عنوان مصدر یاد کرده، مصدری که ریشه هر مشتقیه، همه در قید او. او مرد مطلق، ما ارسلناک الا رحمتن، این مصدره، نمیگه من تو رو فرستادم مهربونی کنی به مردم، میگه اصلا همه وجودت، همه سلولات، همه پوست و گوشتت، همه هستیت رحمت محض. او با مظهریت این حقایق که البته منحصر به این 4 بخش نیست، من به خاطر فرصت کم عددی انتخاب کردم و الا کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. یه تربیت شدش امیر المؤمنینه که اهل تسنن هم نقل کردن که فرمود اگه دریاها مرکب بشه، درختا قلم بشه، جن و انس بنویسن، علی جان ارزشهای وجود تو به نوشته در نمیاد، این علیه ولی سازندش پیغمبره. ببینید در او چه خبر بوده ارزش. تو تمام آفرینش خدا فرمان داده یه نفر رو کنار اسمش به صورت واجب فقهی و شرعی ذکر بکنن در نمازهای یومیه، در تشهد یه نفر رو اجازه ده. ما واجب می بهمون بگیم اشهد و ان ابراهیم خلیل الله، اشهد و ان موسی کلیم الله، ما اینا رو به صورت زیارت مستحب بگیم ثواب هم داره، اما کل پیکره نماز
اگه نام وجود مقدس او حذف بشه نماز باطل قطعیه. حیات نماز به نام اوست، جان نماز به نام اوست و اسم خودش شکل نمازه. اسم خودش خود همون اسم حالت رکوع داره، حالت سجود داره، حالت قیام داره، حالت تشهد داره. خود همون اسم بعضیاتون این شعر رو میدونین، البته قابل توضیحه، ولی من رد میشم بدون توضیح. یقینم دارم که ایشون مخلوق پروردگاره، اینو میگم که کسی ایراد به یه خطش نگیره، این رو یقین دارم اون مخلوق پروردگاره. یکی خط است زول تا به آخر، در آن خلق جهان گشته مسافر. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر نمودار. احد در میم احمد گشت ظاهر، در این دور اول آمد این آخر. ز احمد تا احد یک میم فرق است، همه عالم در این یک میم غرق است. همه عالم به دو ختم آمده پایان این را، در اون منزل شده عد او الالله. خب این وجود مقدس، این وجود نوری، این وجود ملکوتی، به قول فلاسفه این وجود منبسط، این فیض اقدس، این فیض مقدس، این علم، این هدایت، این حکمت، این رحمت، در قرآن مجید دربارش در سوره آل عمران میگه. اول آیه خیلی مسئله است. شما الان تو ذهنتون میلیاردها کهکشان رو بیارید، میلیاردها صحابی رو بیارید، میلیاردها ستاره ها رو بیارید، میلیاردها خورشید و میلیاردها عالم و موجودات و اون چه که در زندگی ما از آسمان و زمین و دایره وار خلقت مؤثره، همه رو پروردگار می‌فرماید احسان کردم بهتون، فضل منه، نعمت منه. شما همه انبیارم تو ذهن بیارید، فقط میگه ارسلنا رسولنا بالبینات، اما وقتی میخواد پیغمبر اسلام رو مطرح بکنه ببینید چجوری مطرحش میکنه. تمام عالمی که در زندگی ما اثر داره جلو ذهنتون باشه، ببینید چجوری مطرح میکنه پیغمبر رو. لقد، هم اول آیه قد داره، هم روی قد لام گذاشته، خود این لام قوقایی، قدش هم همینطور. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. من با برانگیختن این شخص به نبوت بر هر چه مؤمن در عالم منت دارم، به رختون میکشم این نعمتم. چیکار بکنه او؟ یتلو علیهم آیاته، آیات منو بر شما تلاوت بکنه. ببینید آیات در این آیه و آیات دیگه قید نداره، مطلق. خوب میشه استفاده کرد که خود پروردگار در قرآن میگه من سه نوع کتاب دارم، دو تاشو در یه آیه میگه. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. یکی آیات کتاب آفاق، یعنی کتاب هستی. خورشید یا آیه است، ماه یا آیه است، ستاره یا آیه است، درخت یک آیه است، موجودات زنده آیان، یکی مال کتاب هستی، یک کتابم کتاب انفسیه که میلیون‌ها سال درباره انسان دارن نظر میدن. من آخرین مطلبی که دیدم، نمیدونم بعد از اینم مطلب در اومده یا نه، میگن انسان تا الان مورد 7 میلیون مسئله بوده. کارل در فرانسه که جایزه علمی نوبل رو برده، اون وقتی که جایزه رو درست میدادن و آدموار میدادن، الان که به هم خورده، اون زمان یعنی همین سالهای پیش با اون دانشش، با اون علمش، با اون بردش، نهایتاً یه کتاب نوشت انسان موجود ناشناخته. گفت صبر بکنیم، نمیدونیم کی شناخته میشه کتاب وجود انسان. این هم یک کتاب. کتاب دیگر پروردگار قرآنه. پیغمبر هم آیات کتاب تکوینو میدونست، حرفاش نشون میده، هم آیات کتاب انفسو میدونست، روایاتش نشون میده، هم آیات قرآن مجید نازل به قلب خودش شده. من او رو فرستادم که آیات کتاب تکوینو در حد عقل شما براتون بخونه، آیات کتاب انفس رو بخونه، آیات کتاب تشریع قرآن مجید رو براتون بخونه. آیات کتاب آفاق انفس بمونه. بیایم سراغ قرآن مجید. قرآن چیه که به قلب پیغمبر نازل شده؟ علم پیغمبر نسبت به قرآن، اینم از عجایب. کتاب شریف اصول کافی جلد 2 باب فضل قرآن یه روایت داره، یه صفحه با 2 کلمه اختلاف، 2 لغت اختلاف، عین این روایت ما رو کتاب کنز العمال فاضل هندی داره. کلینی روایت رو از طریق مقداد از پیغمبر نقل میکنه. جالبه، اهل سنت روایت رو از قول امیرالمؤمنین نقل میکنه، یعنی راوی ما در روایت کافی مقداد، راوی اونا در کنز العمال امیر المؤمنینه. این روایت از روایات دیدنی پیغمبر، خیلی روایت بالایی از نظر متن و معنا. آخرای روایت پیغمبر می‌فرماید قرآن ظاهره عمیق، شکل ظاهرش زیباست و باطنه عمیق، عمقش عمیق. بعد می‌فرماید لا تحصى عجایبه، شگفتی‌های قرآن به شمردن در نمیاد. اینجا رو نگر دارید، شگفتی‌های قرآن شماره نمیشه. این باشه. یه روایتی رو نقل میکنن، من اولین بار در فتوحات مکیه دیدم در باب قرآنش، بعد جایی دیگه دیدم، برای اینکه حقی رو ضایع نکنم میگم اولین بار تو فتوحات دیدم. فتوحات رو خوندم، او رو فرهنگ بشری میدونم آمیخته با رنگ و لعاب اسلامی، اونی که جاده خداست قرآن و اهل بیت، نام تمام و وسلام. اما روایت خیلی جالب، پیغمبر می‌فرماید، حالا پیغمبر درباره قرآن داره میگه، من دیدم این متنو که تا زمان علامه مجلسی در اصفهان قرن دهم 20,000 نوع تفسیر قرآن نوشته شده بود. از زمان مجلسی تا حالا 500 سال گذشته، نمیدونم در ایران، در عراق، در عربستان، در مصر، در یمن، در هند چه مقدار دیگه تفسیر نوشتن، چند نوع دیگه. بعضی تفسیرها 70 جلده، بعضی ها 40 جلده تا الان. بعد قرن ما تفسیر زیاد نوشته میشه، ولی پیغمبر میفرماید یأت القرآن یوم القیامت بکرا، قرآن وقتی قیامت خودشو نشون بده، تمام اونایی که با قرآن سر و کار داشتن میبینن قرآن بکره، انگار دست به مطالبش نخورد. من قوم بودم، طلبه بودم، به علامه طباطبایی صاحب المیزان یه بزرگواری گفت آقا در این 1500 ساله با کار امثال شما چقدر قرآن کشف شده؟ علامه فرمودن از زمان نزول قرآن تا حالا تمام مفسرین تفسیراشون رو زیر بغلشون بذارن با من کلمون چقدر قرآن کشف شده، نظرم اینه. ما تا لب دریا اومدیم تو نرفتیم، نمیدونیم تو چه خبره، نمیدونیم. شگفتی های قرآن قابل شماره نیست. این گفتار پیغمبر، اون گفتار پیغمبر در قیامت، این گفتار مرحوم علامه، یه متنم از نهج البلاغه بشنوید. نگاه امیرالمؤمنین به قرآن اینه: الا ان فیه علم ما یأتی، دانش اون چه که میخواد تا ابد بیاد تو قرآن. والحدیث عن الماضی، داستان حیات تا اول خلقت تو قرآنه. دواء دائکم، داروی همه بیماریهاتون، بیماریهای عقلی و روحی و اعتقادی تو قرآنه. و نظم ما بینکم، عامل نظام زندگیتون قرآنه. حدیث کافی، حدیث فتوحات، حدیث امیر المؤمنین، نگاه امثال علامه طباطبایی به قرآن، مجموع اون چه پشت پرده آیات قرآن مجید همه رو در یه چشم به هم زدن، خدا با یه خطاب اقرأ تو قلب پیغمبر ریخت. ظرفیت رو ببینید چه خبره. او رو فرستادم آیات منو برای شما بخوان. و یزکیهم، او رو فرستادم قبل از آمدنش شما دانه سربسته بودید، عین یه بادوم، عین یه گردو، عین یه گندم، ولی او آمد برای باغبانی وجود شما که دانه وجود شما رو در سرزمین ایمان، اخلاق، عمل صالح بکاره و شما از این دربسته بودن در آن تمام انوار عقل و شعاع استعدادهای بالقوتون به فعلیت برسه و نهایتاً بعد این دربسته بودن تبدیل به شجره طیبه بشین. ضرب الله مثلا کلمتن طیبه که شجرتن طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین. او تزکیه کننده است، نمودهنده است، رشد دهنده است. و یعلمهم الکتاب، قرآن رو به شما اومد یاد بده که من در این قرآنم چه کردم. ولی حکمه، روش اجرای قرآن رو به شما یاد بده که قرآن رو در سیاستتون، در اقتصادتون، در خانواده داریتون، در زن و بچه داریتون، در اخلاقتون، در معاشرتتون، در عبادتتون چگونه پیاده کنید. حکمت زمینه اجرای قرآن رو به شما تعلیم بده و مدینه فاضله از وجود شما به وجود بیاره. و این کانو من قبل و لفی ضلال مبین، گرچه قبل از پیغمبر من همه تون با کله تو چاه گمراهی بودیم، هیچی نمی ارزیدیم، هیچ. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، هیچی نمی ارزید. شما قبل از پیغمبر من حرکتتون حرکت به سوی بی نهایت کوچیک شدن بود، ساغرین، ولی با آمدن او حرکتتون رو برگردوندم که بشه به سوی بی نهایت بزرگ شدن. میتونی با اتصال به نبوت پیغمبرم، به اهداف پیغمبرم، به سوی بی نهایت بزرگ شدن حرکت بکنید. وجود مبارک مرحوم ملا مهدی نرابی اعلی الله مقامه الشریف، این انسان والا، این انسان بزرگ، این انسانی که 300 سال پیش ولایت مطلقه فقیه جامع و شرائط رو به زیباترین کار علمی علم کرد. ایشون در کتاب کم نظیر جامع و سعاداتشون نقل میکنن، رسول خدا داشتن طواف میکردن، میخوام معنی بی نهایت بزرگ شدن رو بگم، داشتن طواف میکردن، رسیدن تو طوافشون روبروی در بیت، شانه چپشون روبروی در بود، آروم هم داشتن طواف میکردن، دیدن یه نفر دستشو گذاشته رو در کعبه، داره میگه خدایا به حرمت این کعبه مشکل منو حل کن. همین جوری که پیغمبر در حال طواف بودن و شونه به طرف بیت وایستاد، دستشون رو دراز کردن رو شانه این دعا کنند، آروم گذاشتن رو شونش، دعا کنند برگشت، دید پیغمبر، فرمودن چرا خدا رو به قسم بالاتر قسم نمی، چرا میگی خدایا به حرمت کعبه؟ گوه آقا قسم بالاتر دیگه تو این حریم چیه؟ فرمود مؤمنی؟ گفت بله. فرمود خدا رو به حق خودت قسم بده. فإن المؤمن اعظم حرمتن من الکعبه، مؤمن احترامش پیش خدا از کعبه بالاتره. شما حالا قرآن رو ببینید، ان العزت لله ولرسوله، نفر سوم بعد خدا و پیغمبر وللمؤمنین. این ارزش آدمی که نبوت پیغمبر در وجودش تو تمام رشته های زندگیش طلوع داره، برکت وجود پیغمبر قیامت معلوم میشه، پرده که کنار بره معلوم بشه. این مسائل ملاحظه کردید همه از متن قرآن و قوی ترین روایات گرفته شد، از پیغمبر با اقتدای به او قدردانی کنید و با اقتدای به او به طرف بی نهایت بزرگ شدن حرکت کنید. خودتونو محدود نبینید، خودتونو یه بدن نبینید، شما با وجود پیغمبر، با دست گذاشتن تو دست پیغمبر به بی نهایت بزرگ شدن خواهید رسید. انسانو میگم، یه روایت هم از اهل تسنن بشنوید، من به کتابای اونا خیلی آشنایی دارم، من در جمع 300 نفر عالم باسواد اهل سنت در یکی از استانها سخنرانی کردم 10 سال پیش، فیلمش هم هست. وقتی حرفم تموم شد اون عالم ترینش به من گفت شماها به کتابای ما از ما واردترین و علمتونم پرمایه تره. گفتم همین جوره که میگی، ما کتابای شما رو بهتر میشناسیم، سوادمونم از شما بیشتره. نگاه بکنید این روایتو که اهل سنت نقل میکنن، امیر المؤمنین تو سن 26-27 سالگی 26-27 سالگی ببینید پیغمبر انسان رو تا کجا میبره. تو سن 26-27 سالگی وارد مسجد شد، دید پیغمبر تنها نشسته، اومد زانو زد روبروی پیغمبر: فدای ادبت علی جان. گفتش که یا رسول الله، میشه من از شما یه درخواست بکنم؟ فرمود علی جان بله. گوه آقا جون هیچکی تو مسجد نی، خلوت خوبی، از خدا بخواه منو بیامرز. پیغمبری که امشب در حدی شناختیمش، بلند شد دو رکعت نماز خود، تو سجده آخر عشقش ریخت، امیرالمومنین هم نشسته بود داشت تماشا میکرد، گفتش که اللهم به حق علیین اغفر لعلی، خدایا تو رو قسمت میدم به حق علی، علی رو بیامرز. سلام نمازو که داد، جوان بود امیرالمومنین، 24-25 سالش بود، گفت آقا جون چرا خدا رو به حق خود من قسم دادی؟ فرمود علی جان تو سجده ملک و ملکوتو نگاه کردم، این دید پیغمبره، تمام فرشتگان، گذشتگان، آیندگان، ارواح، هر چی بود نگاه کردم، دیدم عزیزتر از تو پیش خدا وجود ندارد، دیدم بهترین راه اینه که خدا رو به حق خودت قسم بدم. این سخت پیغمبر. ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمان، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم، چرا دل به تو بستم؟ باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرا باید اول به
تو گفتم که چنین خوب بود، چرا عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت همه سهل است؟ دوباره این شعر رو گوش بدین، همه تون با دلتون به پیغمبر بگین. ما نمیدونیم این چه نعمتیه. ما میبینیم نهج البلاغه میگه وقتی بدن پیغمبر رو میان قبر گذاشت، کنار قبر نشست، علی آگاه به گذشته و آینده گفت یا رسول الله ان الصبر لجمیل الا انک. صبر در مصیبت کار زیبایی، اما من علی در مصیبت تو نمیتونم صبر کنم. زهرا در مصیبت تو نمیتونه صبر کنه. و ان لفظ لقبیهون الا علیک. عربده کشیدن، داد کشیدن، گریبان پاره کردن تو مصیبت بده، اما نه برای تو. دنیا برای تو باید خاک رو سرش بریزه، دنیا برای تو باید گریبان پاره کنه، دنیا برای مرگ تو باید ناله بزنه. عربده بکشه. و ان المصاب بک لجلیل، خیلی داغ مرگ سنگینه. و انه بعدک و قبلک لجلل، اما هرچی مصیبت در عالم قبل تو بود و بعد تو میخواد اتفاق بیفته آسانه. حالا اون یه خط رو گوش بدیم و با دلتونم بهش بگیم خیلی شما رو دوست داره پیغمبر، فردا وقت جان دادنش هم از جبرئیل میپرسی تکلیف اینا چی میشه عاقبت. تک تکتون رو میدیده، دلیل دارم. از بهترین روایاتمون وقتی زهرا پرسید بابا بعد حادثه کربلا، حسینم هم گریه کن داره، فرمود آره فاطمه من. قرن به قرن مردان و زنانی میان برا حسین تو مثل آدم داغ دیده ناله میزنن. ما رو میدید پیغمبر، گریه هامونو میدید، ناله هامونو میشینید. عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت همه سهل است. تحمل نکنم بار جدایی، مبادا قیامت به من نگاه کنی بگی برو گم شو، تو جزء امت من نیستی، وای بر من، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. گر بیایی دهمت جان، ور نیایی کشدم غم. من که میمیرم از این غم، چه بیایی چه نیایی. حالا لحظه مرگشو بشنوی، دین ما میگه که وقت احتضار دگمه های محتضر رو با کنی، پتو رو کنار بزنی، رو انداز رو برداری، حتی یه دونه شمدم نذارین روش باشه، سینه سبک باشه، راحت جان بده. لحظات آخر چشمشو باز کرد، علی جان حسینو بذار رو سینه من، حسینو بذار رو سینه. ابی عبدالله 7 سالشه، پیغمبر خوابیده دیگه نمیتونه بلند شه. علی اومد حسینو بغل گرفت، خواهر داره میبینه این منظره رو. خواهر 6 سالشه، تو دلش میگه به به، برادرم عجب جای بلندی داره میره، اینجا از عرش بلند تره. حسین و خابون رو سینش، زهرام، علی، امام حسن، زینب دیدن دوتا دستشو انداخت گردن ابی عبدالله، داره زیر گلوشو میبوسه، عشق میریزه، داره دوتا لب ابی عبدالله رو میبوسه، عشق میریزه، داره پیشانی ابی عبدالله رو میبوسه، عشق میریزه، و پشت سرم میگه مالی و یزدی، خدایا مگه من با یزدی چی کار کردم؟ پنجاب و 1 سال بعد زینب اومد دید یه جا پر شمشیر شکسته و نیزه شکسته، نبش قبر حرامه ولی زینب این قبر رو نبش کرد. بچه ها دیدن دست بر زیر بغل یه بدن قطعه قطعه بیرون کشید، گلوی بریده رو رو دامن گذاشت، اول رو کرد به پروردگار، اللهم تقبل منا هذا القتیل، خدایا این سر بریده رو قبول کن. بعد یاد اون روز اومد که حسین رو سینه پیغمبر بود، روشو کرد به مدینه، صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، نمیتونم معنی کنم فقط میخونم، صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، هازا حسینو که مرملون به دماغ،
مقطع الاعضاء. مسلوب الامامت بردان، حرفش با پیغمبر تموم شد، رو کرد به خدا ابی عبدالله، جوونا طاقت ندارین چی کار کنم، شبشه باید بخونم. صدا زد حسین من یک کلمه با من حرف بزن، سوال منو جواب بده، به من بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد؟ ای کاش به قلب خواهر زده بودم. خدایا خدایا تمام دعاهای دوره عمر پیغمبر رو در حد ما و زن و بچه ها و نسل ما مستجاب کن. خدایا ما رو دنیا و آخرت آنی از محمد و آل محمد جدا مکن. خدایا هر چی رو میخوای از ما بگیری بگیر، ما راضی هستیم. گریه بر حسین رو از ما نگیر. خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده. خدایا به پیغمبرت، به قرآنت، به انبیائت، خدایا به گریه های شب 11 زینب کبرا قسم. خدایا به قرآنت قسم، به هر چی پیشت عزیز قسم، مرگ ما رو در حال گریه مر حسینت قرار بده. دل مردم دنیا رو به ذلیل شدن امریکا و اسرائیل خوشحال کن. امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده.